بحث سیاست گذاری رو دارن، خودشون رو جهان اول در واقع نامگذاری میکنن. یک سری جای پیشرفت ما داریم واقعیتش، یعنی برای مثال حالا توی انگلیس یک بحثی هست به نام مجلس جوانان. اینطوری نیستش که حالا اون مجلس در واقع سیاست گذاری سطح کلان رو انجام بده، یا در واقع هر کسی که اونجا وارد میشه در آینده وارد مجلس خواص یا عوام انگلیس بشه، اما بالاخره یک چنین ساختاری وجود داره. در کشور ما هم در واقع از سال 93 چنین طرحی ریخته شد با همین الگوگیری از کشورهای دیگر، و حتی خبرش هم یه مدت خیلی پیچید تا جایی که بنده خاطرم هست، تا جایی که رئیس مجلس وقت گفتن که تشکیل مجلس جوانان برای ارائه پیشنهادات کارشناسی مثبته، اما خب گویا به سرانجام نرسید و بعد از مدت‌ها کلاً لغو شد، صحبتی دربارش نشد و اینها. حالا این در واقع عرضی که بنده داشتم مشتی از خروار هست، یعنی لزومی هم، یعنی ما صرفاً درباره یک مجلس صحبت نمی‌کنیم، اما بحث در این هست که این تضارب آرایی که بین یک دانشجوی جوان که شور و اشتیاق فراوانی داره، از اون طرف تجربه نداره، با یک سیاستگذاری که دیگه به پختگی و بلوغ کامل رسیده و تجربه بسیار بالایی داره، اما خب اون ریسک پذیری، اون انعطاف دانشجوی جوان نخبه رو نداره، این تضارب آرا، این در کنار هم قرار گرفتن خیلی میتونه در بهبود تصمیم گیری های هر دو طرف نقش داشته باشه. این چیزی هستش که متاسفانه در کشور ما حداقل تا الان تأثیر زیادی ازش دیده نشده، اصلا کار نشده روش. بله. و اگر ساختارهایی و ارگانهایی با این رویکرد تشکیل بشن، به نظر من خیلی میتونه کمک کننده باشه.
آقای دکتر، حالا نظر آقای ترابی رو هم تو این زمینه میخوایم که حتما صحبت بکنن در مورد این موضوع. شما وقتی تاریخ 40 ساله انقلاب اسلامی رو مشاهده میکنید، میبینیم اونجایی که واقعا به جوانها اعتماد شده و حتی بارهای سنگین روی دوش اونها گذاشته شده، مثل دوران دفاع مقدس و نمونه‌های متعدد، نتایج بسیار خوبی به دست آمده، اما چرا این روند تکرار نشده و بعضا حتی مطرح میشه که ما از ظرفیت جوانها در عرصه‌های مدیریتی به ویژه نتونستیم خوب استفاده بکنیم؟
واقعیتش دقیقا بحثی که هست این هستش که هر کدوم از ما در اون عرصه جوانی خودمون که قرار داریم، به خاطر اون شور و اشتیاق فراوانی که ذاتن و فطرن در وجود همه ما قرار داره، تلاش میکنیم که یک سری فعالیت‌های سرآمد، یک سری فعالیت‌های شاخص رو از خودمون نشون بدیم. با توجه به اون فعالیت‌های شاخص و سرآمدی که داریم، طبیعتاً از طرف یک سری افرادی که در ارگان‌های بالادستی قرار می‌گیرن، ما جذب سیستم و ارگان‌هایی که توی نظام جمهوری اسلامی هستن میشیم، ما رو کم کم وارد نظام سیاست‌گذاری می‌کنن، و این شروع اشتیاق کم کم جاش رو به پختگی و عقلانیت، به محافظه کار بودن میده. این رویکرد محافظه کار بودن اجازه نمیده که افراد برگردن به همون سنین قبلی خودشون، و افرادی که توی اون، یعنی موقعی که الان سیاست گذار شدن، نمیتونن دیگه افرادی که توی سن قبلی خودشون بودن رو درک کنن. برای مثال من الان دانشجو هستم، شروع اشتیاق دارم، یک سری فعالیت‌های شاخص داشتم، با توجه به این فعالیت‌های شاخص هم یک مسئولیتی میگیرم. بعد یه مدت این مسئولیت گرفتنه باعث میشه که من یکم ساختار خشک‌تری داشته باشم نسبت به قبل، اون انعطاف قبل رو در واقع ندارم، و دیگه کم کم افرادی در سن جوانی خودم رو درک نمی‌کنه. برای مثال من الان میشه 50 سالم، 55 سال، 60 سالم، و دیگه درک نمی‌کنم اون کسی که الان توی اون سن مشابه من بوده که مثلا 20 سالش هست، چرا این انعطاف رو داره، و دیگه نمیتونم اون رو جذب کنم.
بله آقای ترابی، شما هم وارد بحث ما بشید که ببینید به هر حال آیا این ضعف، این که یعنی مسئله اینه که ما از ظرفیت‌های جوانی به خوبی استفاده نکردیم، اگه این رو بپذیریم، آیا ضعف در ساختار هست یا گفتمان غالب ما تشکیل نشده در این حوزه، و چه باید کرد؟
من اگه اجازه بدید بحث هم رو با یک جمله شروع کنم. کاش میتونستم این جمله رو بخونم بعد بگم که الان اگر شنوندگان من میشنوند صدای منو، پاسخ بدن که این جمله از کیه. حالا من بعد جمله رو میگم از کیه، اگر تو این چند دقیقه که من صحبت میکنم پیامک بدن که گفته شده است ایران که ایران از نظر ظرفیت های استفاده نشده طبیعی و انسانی در رتبه اول جهان است. یه دور دیگه بخونم. گفته شده است که ایران از نظر ظرفیت های استفاده نشده طبیعی و انسانی در رتبه اول جهان است.
طبیعی و انسانی.
این جمله رو مثلا میتونه کی بگفته باشه؟ حالا من صحبت بکنم. ببینید در آخر عرایزم در این بخش میگم که این جمله رو کی بیان کرد و کجا. ببینید، من احساس میکنم که یه اتفاق بدی داره میفته، اینی که ما حتی دلسوزانمون هم وقتی میخوان از جوانان صحبت کنن با نگاه آموزشی که بیایم جوانا رو ببریم مثلا یه کارهای آموزشی بیان ببینن یاد بگیرن مثلا این فضا، ولی من به نظرم اینکه باید کار بسپاریم، این کارو بسپاریم به اینا. یعنی اینجوری نگیم که آقا اینا بالاخره بیان یه 10-20 سالی بیان. حالا من با این مخالف نیستم که شما هر کاری رو انجام بدی باید خاکش رو بخوری. یعنی من الان به نسل جوانمونم بگم، کسی که الان بین این دوتا نسل دارم زیست میکنه برای در این اتمسفر، شما بدون خاک خوردن هیچ، یعنی از بقالی بگیرید تا آرایشگری تا نمیدونم سیاست تا عرصه هنر تا همه جا نیاز داره که شما برید زحمت یک شبه. این خیلی بده که نسل جوان ما یک شبه میخواد یه اتفاق براش بیفته، این خیلی ناراحت کننده است. اما حرفم اینه، میدون بدیم به جوانامون، میدون بدیم به نوجوانامون، بذاریم کار انجام بدم، فوش خطا بکنم. ببین من حالا به عنوان یک کسی که در فضای جهادی و اردوهای جهادی زیست کردم، چرا این فضا رو میبینم؟ آقا جوونا خیلی انگیزه دارن، نوجوونا میان، چون آقا یه جایی هست که این بنده خدا میگه آقا اصلا اینجا توی این بیابونی توی این تهی خط دیگه توی این لب مرزیه، من اینجا خودم میتونم نشون بدم این مسجد رو بسازم، این بیمارستان و این درمانگاه رو بسازم و نشون بدم با کم بوده امکان. یه جای فرصت بدیم، یعنی فرصت این رو بدیم که بچه ها آزمون رو خطا بکنن. چه اشکالی داره بابا؟ یه وقتایی ما میریم تو پروپاگاندای رسانه‌ای قرار میگیریم که آه وای چه خطایی، بابا چه خطایی شد، این همه خطا شد، من حالا وقتش نیست، فضاش هم نیست. ما مگه در جنگ خطا نکردیم؟ مگه در انقلاب خطا نکردیم؟ مگه بعدش اتفاقات چیز نبوده؟ خب بها دادیم، انرژی دادیم که یه سری اومدن که رسیدن به یک عنوان مسئولیت. من حرفم اینه با مسئولین کشور، آقا بله شما اگر باشی ممکنه درصد خطا بیاد پایین، اما بپذیریم دو تا اتفاق میفته، یک نسل آموزش نمیبینه، تربیت نیرومون ضعیف خواهد بود، این یک موضوعه. دوم مسئله که با حضور شما این چیزی که ناامیدی این بچه‌ها، آقا اشکال نداره برن توی کار، مگه چقدر این آسیب میبینه؟ مگه چقدر ما میخوام بگم آقا باز این نگاه آموزشیه، یعنی کار نمایشی دست بچه ها ندیم. یعنی من حرفم کلی اینه،
یعنی شما میگید الان به معنای واقعی بچه دانش آموزا یا دانشجوها در جوانان، اصولا بگیم واژه جوانان،
بله،
یعنی اینا رو ما میدان بهشون نمیدیم.
من مستاقی بگم، اینی که بگیم آقا ما یک مجلس دانش آموزی درست میکنیم، بعد اینا میان اونجا تبریک میکنن، ممکنه
شکل سمبولیک داره،
سمبولیک داشته، ولی من میگم آقا یه بخش کار رو بسپارید به اینا، بگید آقا باشه شما بیاد این فیلترها، این آموزشها، کسایی که این مؤلفه‌ها رو داشته باشن رو ما میاریم، این کار رو میسپاریم دستش، بذار بره توی کار خطا کنه. بذار
آقای دکتر یاور احمدی، شما هم معتقدید که برخی از کارهای حوزه جوانان ما بیشتر شکل نمادین داره و در میدان عمل تأثیر رو نمیگذاره، یا نظر دیگری دارید؟
جدای از بحث نمادین بودن، عرض بنده این هستش که وقتی چنین ساختاری ایجاد بشه، حداقلش این هست که افرادی که اونجا حاضر میشن یک تجربه، حالا در واقع از نگاه ما ممکن هست که اون تجربه نمادین باشه، اون کسی که اونجا قرار میگیره اون حس نمادین بودن رو نداره، واقعا احساس میکنه که در چنین محیط سیاستگذاری وارد شده.
یعنی اون خیلی جدی گرفته، بله، خودش رو جدی گرفته.
دقیقاً بحث بنده همین هست. حالا شما سیاستگذار سطح کلان هستید، یک چنین ساختاری رو ایجاد میکنید، ممکنه حتی حالا ممکنه واژه درستی هم نباشه، اما به نظر اون کاری که اون جوان داره میکنه بچه بازی به نظر بیاد، اما از نظر خود اون جوان این کار خیلی کار جدی هست، واقعا وقت میذاره براش و کسب تجربه است برای اون. بحث بنده این هست که باش اصلا ما جدی نگیریم، ما تصمیماتی که در اون مجلس جوانان گرفته میشه رو اعتنا نکنیم، یا اصلا صرفا به عنوان یک پژوهش، به عنوان یک تحقیق بفرستیمشون بره بایگانی. اما برای اون جوان اینطوری نیست، یعنی اون جوان تجربه کسب میکنه، خودش رو در یک محیط سیاستگذاری میبینه، جایگاه خودش رو پیدا میکنه، وجه یک سیاستگذار رو تلاش میکنه در خودش ایجاد کنه، و حداقل اون برای نسل بعدی که قرار هست متصدی امور سیاستگذاری بشه خیلی آماده میشه. به نظر من این تاثیر اصلی هست.
متشکرم. تو به شما هم اگر نکته باقی موند، به هر حال بحث ظرفیت جوانان رو باور کنیم، یا اینکه به هر حال اون کسی هم که شاید مانع این کار میشه، اون حرف از تجربه میزنه، میگه سال 57 ما نیرو نداشتیم، مجبور بودیم از جوانان استفاده کنیم، امروز نیروها و مدیران با تجربه داریم، این رو چه پاسخی باید داد؟
خب من جمله رو بخونم کاملش کنم بعد بگم کجا بوده. نه، جمله این گفته شده است که ایران از نظر، باز تاکید میکنم دقت کنید به جمله، گفته شده است که ایران از نظر ظرفیت های استفاده نشده طبیعی و انسانی در رتبه اول جهان است. بیشک شما جوانان مؤمن و پرتلاش خواهید توانست این عیب بزرگ را برطرف کنید. رهبر معظم انقلاب، بیانیه گام دوم.
اتفاقا یه نکته رو عرض کنم، بیشتر یعنی پیامک فقط یه دونه گفتن که رئیس جمهور، همه گفتن که رهبر انقلاب این پیام رو دادن. این نشون دهنده بینش بالای دانش آموزای ماست.
خیلی خوبه. بله،
ببینید شما، رهبر انقلاب داره میگه ما رتبه یک عدم استفاده از منابع طبیعی رو در دنیا داریم، طبیعی و انسانی. خب این عیب بزرگه. من حرفم اینه که ما اگر فکر تربیت نیرو به طور میدانی و عملیاتی و واقعی در کوره های امتحانات سخت نباشیم، انقلاب در آینده دوچار مشکل
میشه. یعنی ما دوچار مشکل میشیم در حوزه مدیریت و حوزه های مختلف.
ببینید شما، بعد ما دفاع مقدس، یه امام فرمودن که جنگ برای ما گنج بود، یه تربیت نیروی شد، یه نسلی رو برای ما آماده شد. الان اردوهای جهادی یا فضاهای این شکلی داره یه خلایی رو پر میکنه، اما باز کمه. من حرفم اینه، این بچه ها باید برن در میدان اگر میخوایم انقلاب دوام داشته باشه، اگر میخوایم پرچم انقلاب رو همیشه یه آدمای خاص دست نگیرن که بعدن دوچار محافظه کاری نشن. ببینید، بله تجربه خیلی خوبه، منم موافق تجربم، اما یادمون نره کارهای بزرگی که در انقلاب اسلامی انجام داده شده توسط جوانان بوده. خب این جوانان یه روحیه‌ای دارن، یه انگیزه‌ای دارن که در سن بالا و اون محافظه کاری نیست. من حرفم اینه، تربیت این نیروها رو به طور میدانی بسپاریم و راهکار پیشنهادیم به عنوان راهکار عملیاتی هم حلقه‌های میانیه. آقا حلقه‌های میانی رو اجازه بدیم بعد شکل بگیره، گروه‌های جهادی، هیئت‌ها، مراکز فکری، کانون‌های مساجد، اینا برن حتی اگر خطا کنن، حتی اشکال پیدا کنن، بذار خودشون رو پیدا کنن. ما نترسیم. مخصوصا من این فضا رو در خانواده ها هم مقصر میدونم که آقا پدر مادر اجازه نمیده که آقا بچه خودش یه کار کوچیکی بکنه، یه آقا اجازه وا یه موقع اتفاق نیفته، بابا بذار بره اشکال نداره، واقعا یه غذایی رو میخواد بسوزونه، فحش میخواد بره ماشینش یه تصادف کوچیکی بکنه، شما هدایت بکنید، نذاریم که آقا بچه این انرژی اگر هدایت نشه جای دیگه هزینه میشه. یه شکلش ممکنه بره تو بازی‌های رایانه‌ای و فضایی که باعث خمودگی و افسردگی و امثال هم باشه، یه شکلش ممکنه تو انحرافات باشه. لذا خانواده اینجا خیلی مهمه. من خواهش می‌کنم که خانواده اجازه آزمون و خطا بدن به بچه‌ها، هیچ اتفاقی نمی‌افته. اگر ورزش میخوام بکنم بذارید برم، بذارید نمیگم بی‌محابا باشه، کنترل شده باشه. بله، ولی این اجازه رو به دانش آموزمون بدید.
خیلی ممنونم آقای دکتر. به هر ترتیب چون وقت برنامه کاش خانم عبدالرحمن زیادتر بیشتر بود که میشد به همه موضوعات پرداخت، اما به هر حال ظرفیت حدود 15 میلیون دانش آموز و جمعیت بسیار زیادی دانشجو، یک ظرفیت بسیار مهمه که در مورد باش هم صحبت میکنیم. خانم عبدالرحمن در خدمتتون هستم.
آقای قربانی، مهمان بزرگوار، ما یه دنیای مجازی هم داریم که توی اون یه خبرایی بود در خصوص روز دانش آموز، یه سری از کاربرای فضای مجازی به یاد دانش آموزایی که هفته اخیر به شهادت رسیدن یه پیامایی رو دادن که ما بعد ندیدیم. اینو بیاین توی برنامه بحث روز بگذاریم و به یاد اونها، انشاءالله یاد اونها رو در این برنامه هم گرامی بداریم.
سلام و درود بر شما.
مصیبت هستم.
وارد فضای مجازی که میشی حرف از دانش آموز و روز دانش آموزه، اما هر جای این صفحات محال از آرشام 10 ساله و علی اصغر 8 ساله و محمد رضا پیامی ندید. حرفایی که یه جورایی از یه دل شکسته میاد. هشتگ من برادر آرتینم، من آرشام آرتین هستم، خیلی توی فضای مجازی داغ شده. مردم براشون سنگ تموم گذاشتن. ایران پاره پاره شده بود و حرفها توی فضای مجازی زیاد. مثلا کاربری به نام مصطفی برای شهید محمد رضا کشاورز دانش آموز شیرازی نوشته:
یک فرشته از این مدرسه پر کشید، اما 100 تا منتقم پیدا کرد. بدا به حالتان اصحاب فتنه، بکشید ما را، اسلام زنده تر می شود.
آرشام برادر آرتین هم یکی از شهدای حادثه تروریستی بود که عکس اون رو کنار محمد رضا و علی اصغر گوینی توی فضای مجازی منتشر کردند و نوشتند: عهد می‌بندم بمونم پای این نظام. لیلا یک مادر کاربریه که نوشته:
من یه مادرم، نمیدونم مادر این بچه ها بعد رفتنشون زنده میمونه یا نه، اما میدونم دهه 80 و 90 ها خونخواه خونه اینها میشه.
کاربری به نام قفور 99 هم نوشته:
همه چیز از دروغگویی سلبریتی‌ها و آنورآبی‌ها شروع شد. شباهت اینجاست که در سوریه هم اول اختشاشگران حرکت کردند، بعد داعش وارد شد. در ایران هم اختشاشگران اول وارد شدند.
کاربر دیگری با نام آرشام نوشته:
واقعا چطور بعضی ها نمی میرن از این همه دردی که به این خانواده ها رفقای این دانش آموزا روا کردن. اختشاشگر کارش مشخصه، اما خدا به داد اونایی برسه که همصدا با داعشی ها شدن. آهیه ایران پشتشونه.
کاربر دیگری با نام سید محسن هم نوشته:
به عنوان یک دهه 80 به قاتلای آرشام و علی اصغر میگم این جنگ رو شما شروع کردید، اما پایانش رو ما تعیین میکنیم.
چند روز دیگه روز دانش آموزه و حضور دهه 80 و 90 ها در تشییع شهدای دانش آموز نشون داد پای این وطن همین دهه هم. دانش آموزایی که حسین فهمیده و بهنام محمدی های 1401 هستن.
خب خانم عبدون، خیلی خوب بود بخش مجازیست شما و بله. موضوعات خوبی مطرح.
آقای موسیوند زحمت کشیده بودن این بخش مجازیست رو آماده کرده بودن، من ازشون خیلی ممنونم. اگر اجازه بدین من یه سری پیامک رو بخونم. دوست بزرگواری 917-16-76 گفتن دانش آموزه کشور ما باید بهشون، به اعتراضاتشون توجه کرد و با اونها برخوردی در شأن خودشون انجام داد. ما هم موافقیم. دوست بزرگواری گفتن گزینه 3 رو من انتخاب میکنم اگر همش حرف و جلسه نباشه و عملیاتی هم باشه. نظرشون با آقای دکتر ترابی و آقای دکتر یاور احمدی موافق بوده. دوست بزرگواری گفتن کارشناسان رو از اساتید دانشگاه معرفی بکنید که بیطرف باشن. آقای دکتر ترابی استاد دانشگاه شهید بهشتیه، آقای دکتر یاور احمدی هم که ایشون نخبه علمی هستند و
دانشجوی پزشکی هستند.
913-3355 این شنونده عزیزمون بودن. دوست بزرگواری دیگه 911-65-51 گفته با سلام، به نظر من بچه های امروز خیلی بیشتر از اون دهه 50 میفهمند و اگه بهشون میدون بدیم کلی مشکلات رو میتونیم باشون حل کنیم در کنار بچه های دیروز، یعنی با تجربه ها بر کنار دوستان جوان. گفته من گزینه دوم رو انتخاب میکنم و تشکر میکنم. آقای اکبری از بابل بودن و آقای دکتر یه بزرگواری از شما یه سوالی پرسیدن، گفتن که آقای دکتر ترابی گفتن که خب نقش مسئولین به کنار، نقش اساتید در این زمینه چی میشه؟ اصلا معلم ها و اساتید دانشگاه آیا باید اونها هم منتظر این باشن که تحولی در نظام آموزش پرورش نظام آموزشی ما انجام بشه بعد اونها وارد میدان بشن، یا قرار هست اونها یه ساختاری رو تدوین کنن و جهادی جلو برن، چون که نیروهای جهادی همیشه پیشتاز بودن در کشور ما. 933-58-62 حالا اگر شما نظری دارین آقای دکتر بفرمایید، بعد من یه سوالم از آقای دکتر یاور احمدی میپرسم.
من به ذهنم میرسه ما یک نقشی رو تعریف باید بکنیم و وجود داره، باید مشخص بکنیم برای همه بازیگران این بازی، از خانواده گرفته تا استاد دانشگاه و معلم. بله من استاد دانشگاه هم باید در این شرایط هم از نظر ذهنی هم از نظر عملیاتی یک کاری رو ایجاد بکنم، شرایطی رو مهیا کنم که جوانان بتوانن کار کنن. همه توپ تو زمین مسئولیت نیست، من اینو قبول دارم. همه ما باید به اندازه جایگاهمون نقش آفرینی بکنیم و این نقشمون رو پیدا بکنیم.
اصلا شما به عنوان استاد، حالا این سوال از طرف این بیننده شنونده برای من پیش اومد که اصلا شما به این فکر کردین که آیا ساختار جهادی رو بیایم در نظر بگیریم برای دانش آموزه که هم مستعدن هم توان دارن هم همون ظرفیتی که شما میگید باید درست
ساختار جهادی، یعنی تو کشوری ساختار به عنوان جهادی
درست نه ساختار جهادی دانش آموزی و دانشگاهی، یعنی ما بگیم که آقا ما همون آتش به اختیاری که حضرت آقا میفرمودن، یعنی یک طوری بچه‌ها برن جلو که اگر مسئول اونها رو پذیرفت یا نه این براشون زیاد مسئله نباشه، مهم اینه که اون کار کرد و اون عملیات منتهی بشه به رشد ایران عزیزم.
ببین من یه مثالی بزنم ذهنای ذره شنوندگان عزیزم به این قصر دقت کن. ببین شما الان همه تو یه گوشی دستتونه، الان روبروی شما یه سیستمی هست، خب این یه گلس داره، یه قابی داره، یه سخت افزاری داره، اون یه موسی داره، اینا همه درسته، اما حرف اینه که ویندوز اون چیه؟ ویندوز یا لینوکسه؟ این اندروید یا آی او اسه؟
اگه اندرویده اندروید چنده یا جاواه. ببین من حرفم اینه، ما در این حوزه باید نرم افزار جوانان جوانانمون رو آپدیت کنیم و این نرم افزار بتواند خودش رو روی یک سیستم بنشونه، دیگه قالبش فرق نمی کنه. یعنی اگر اگر ما بتوانیم یک نرم افزاری طراحی بکنیم، این نرم افزار رو هر جا بشینه کارش انجام میده، حالا دانش آموزه، دانش مسئوله، دانشجوه، ما اشکالمون به نظر من نرم افزار حکرانیمون، نرم افزار مدیریتمون، به خصوص نرم افزار تربیتمون ویروس زده است، به روز نشده، قدرتش رو داریم ولی استفاده نمی کنیم. این نرم افزار هم برای از یک مغز افزار باشه که این مغز افزار رو اگر بتوانیم طراحی بکنیم
از کجا میاد این مغز افزار؟
مغز افزار ما از انقلاب اسلامی میاد، از اسلام میاد. نرم افزار ما چیه؟ جهاد.
نه کننده این مغز افزار کیه؟
همینجا میاد. من وقتی میگم سیستم حکرانیمون اشکال داره، یعنی که آقا ما مغز افزارمون رو طوری طراحی کنیم، طوری باید ایجاد کنه که با توجه به شرایط روز نرم افزار ایجاد بکنه. یعنی ما نرم افزار بپذیریم، نرم افزار دانش آموز دهه 80 و دهه 90 ما با نرم افزار دهه 30 فرق کنه. این مغز افزارش ثابته، مبانیش ثابته، اندرویدش همش اندرویده، اما اپلیکیشنی که روی این میشینه فرق میکنه. چرا؟ چون نرم افزارش فرق میکنه. حالا ما باید چیکار کنیم؟ نرم افزارمون رو آپدیت کنیم. این شاید حرف کلی منه.
حالا شاید آقای یاور احمدی هم نظری داشته باشن در این خصوص، و یه شنونده دیگه هم آقای یاور احمدی از این چیزی پرسیدن که طی این 40 سال آیا تحولی از طرف دانش آموزا و دانشجو انجام شده؟ این سوالو پرسن، حالا من نمیدونم چه جوری بوده، ولی من میخوام شما به عنوان یه دانشجو که در خط میدان هستین اینو پاسخ بدین که از طرف ما هم نباشه.
بله،
من شمارش هم بگم 939-98-04.
حالا هم پیرو این سوالی که الان فرمودید، هم پیرو فرمایشاتی که آقای دکتر داشتن، یکی از مسائلی که به شدت در طی این 40 سال اخیر، در طی دوران پس از انقلاب اسلامی مورد غفلت واقع شد، بحث اندیشکده ها بود. یعنی همین ساختار جهادی که آقای دکتر میگن یا مد نظر برنامه ما بود الان رو خیلی از کشورها، حالا طبیعتا نه با این نام جهادی، اما تا یک ساختاری به نام اندیشکده ها دارن. بسیار از اندیشکده هایی که ما در کشورهای خارجی مشاهده میکنیم، در کشورهای پیشرو در علوم انسانی مشاهده میکنیم، مثل حالا کشورهای حوزه اروپا، آمریکای شمالی، این در واقع چنین ساختارهایی رو دارن. اندیشکده هایی هستن که لزوما دولتی هم نیستن، اما ساختارهای دولتی به اونها سفارش میدن برای تحقیقاتشون و کمک میگیرن برای اداره امور میدانی ازشون. برای مثال اندیشکده گالوب، اندیشکده بروکلینز، همه اینها اندیشکده هایی هستن که چنین ساختار جهادی رو دارن. یعنی فرد دانشجوی سال 3 هست، دانشجوی سال 4 هست، یک استعداد برتر علمی هست، ولی یعنی یک ویژگی سرآمد و شاخصی از خودش نشون میده، اون فرد جذب اون مؤسسه میشه، جذب اون نهاد فکری و اون اندیشکده میشه. حالا اون اندیشکده ساختاری هست که افراد طی این ویژگی هاشون میان درش مسئولیت میگیرن و دولت ها با توجه به اون خصوصیاتی که اندیشکده داره بهش یک سفارشی میده، میگه در حوزه نظام سلامت شما که حیطه تخصصی تست برای بنده تحقیق کن و گزارش تهیه کن، من طبق اون گزارش شما در واقع میخوام سیاست گذاری کنم. این ساختارهایی هست که به نظر من، حالا اونجا اسمش اندیشکده است، اینجا ما میتونیم همون اندیشکده رو با ساختار تطبیق داده شده خودمون، حالا مطابق نیازهای ایران اسلامی خودمون داشته باشیم، اما این چیزی هست که به نظر من خیلی مورد قفلت واقع شده. بحث بعدی که من خواستم عرض کنم، بحث این هستش که حتی حالا جدای از این اندیشکده ها و اینکه میگیم چرا دانشجویان و جامعه نخبگانی ما در نظام سیاست گذاری وارد نمیشن، مشکل این هستش که حتی حالا سیاست گذاری کلان که به کنار، حتی در اون حیطه تخصصی خودمون هم از اون ظرفیت جوانان استفاده نمیشه. برای مثال دانشجویی که حالا با رتبه برتر کنکور وارد یک دانشگاه برتر میشه، 7 سال درس میخونه، دوباره 4 سال تخصص میخونه، میشه 13 سال، حالا اون درسی که برای کنکور خونده هم بکنار، بعد از اینکه از دانشگاه فارغ التحصیل میشه، حتی در حیطه تخصصی خودش که میخواد هیئت علمی بشه، هزاران سنگ جلوی پاش هست، هزاران سنگ اندازی هست. خودمون هیئت علمی هایی که قبلا وارد دانشگاه شدن نمیذارن که هیئت علمی جدید جذب بشه. یعنی حتی جدای از مسئولین، ما حتی جامعه اساتید و جامعه دانشگاهی خودمون رو هم نگاه میکنیم، یعنی آدم چیزی نمیبینه که قرار هست برای مثال به جوانان میدان داده بشه. میگیم باشه، حالا در حوزه سیاست گذاری ایشون ظرفیتی نداره، تجربه نداره حداقل، اما این درس تخصصی رو که خونده میخواد بیاد همون جایی که درس خونده الان استاد بشه، تدریس کنه. ولی خب چرا از هیئت علمی شدنش جلوگیری میشه و هر کسی یک انگی زده میشه که آقا شما نمیتونید بیاد داخل دانشگاه تدریس کنید؟ نسلی که خودشون اتفاقا، یعنی اساتیدی که الان ما داریم، بسیاریشون در نسل‌های قبل بودن و خب خیلی راحت تر از امروز وارد در واقع هسته هیئت علمی دانشگاه شدن. امروز دارن از، حالا نه همشون قاعدتا، ولی خب بسیاری از این عزیزان دارن از هیئت علمی شدن و ورود جامعه نخبگانی به هیئت علمی دانشگاه ها جلوگیری میکنن. همین هست که ما احساس میکنیم و میبینیم که در واقع میانگین سنی اساتید ما در همه دانشگاه برتر به شدت در حال افزایشه. یعنی اینکه ما خبر فوت خیلی از عزیزان و خیلی از اساتید بزرگ کشور رو میبینیم و میبینیم که اون عزیز هنوز حتی بازنشسته نشده. چرا؟ چون هنوز استاد جدیدی نیومده، فردی که برای مثال 90 سالش هست، 92 سالش هست، حتی در همین دانشگاه خودمون مجبور هست با اون حالا در واقع کهولت سنی که داره سر کلاس حاضر بشه. چرا؟ چون استاد جوان نداریم. این بحثی هست که به نظر من خیلی الان حیاتی تر از این هستش که چرا جوانان وارد سیاست گذاری نمیشن.
خب آقای دکتر، در مورد این انتقادها رو کردیم، میخوام ببینم انقلاب اسلامی از نظر شما جوان، حالا که میدان تحصیل شما بوده، میدان درس شما بوده، سرمایه‌ای هستیم برای کشور، سوال این شنوندمونو یک بار دیگه میپرسم که اصلا ایران پیشرفتی در طی این 43 سال داشته در حیطه جوانان و ساختار علمی و پژوهشی و دستاوردهای دیگه؟ اگر شما مستقیم هم بفرمایید ما خیلی خوشحال میشیم.
بله بله، چرا که نه. واقعیتش پیشرفت هایی که در طی این چند سال داشتیم اصلا قابل این نیست، قابل بیان در چنین برنامه کوتاهی نیست. یعنی یک خود دیباچش و مقدمش قطعا چندین برنامه نیاز داره، ورود بهش بحث زیادی رو میخواد. پیشرفت هایی که داشتیم اصلا قابل مقایسه با زمان قبل از انقلاب اسلامی نیست. بحثی که هست، حالا توی اون سوال شنونده عزیزمون هم بحث امید بود بیشتر، این هستش که یک جمله معروفی امام خمینی دارن، میفرمایند که ما مأمور به تکلیف هستیم و نه نتیجه. ما کارمون رو من الان خودم رو عرض میکنم، من که الان توی این سن هستم، الان دانشجو هستم، کار خودم رو باید انجام بدم. اینکه کناری من حالا چه تفکری داره، کناری یعنی استاد من در واقع سنگ اندازی میکنه بعضن، اینکه مسئول کارش رو درست انجام نمیده، وارد ساختار دولتی میشه وظیفش رو یادش میره، فلان رانت هست، فلان مشکل هست، این بله وجود داره، انتقاد هم میکنیم. قرار در دقیقاً در یک جامعه اسلامی قرار نیست که ما بی تفاوت باشیم نسبت به این مسائل. وظیفه ما کنشگری هست، اما قبل از اون و پیش از اون وظیفه اصلی هر فرد این هستش که اون کاری که بهش محول شده، اون وظیفه‌ای که در نظام اسلامی داره، در نظام جمهوری اسلامی داره، رو انجام بده. من دانشجو الان کارم این هست که به بهترین نحو درس بخونم، آماده بشم برای میدان گرفتن در آینده. این کسی، این در واقع این مشکلی که در آینده به من میدان داده نشه، این ایراد از من نیست. یعنی من کار خودم رو کردم، آماده شدم برای گرفتن میدان، اما حالا اون مسئول کار خودش رو درست انجام نداده، به من میدان نداده، این به من بر نمیگرده. یا من که استاد دانشگاه هستم، به بهترین نحو باید در دانشجویانم ایجاد امید کنم. حالا اون دانشجو میخواد یک فاز معاندی داشته باشه، فاز مخالفی داشته باشه، اون دیگه ایراد من نیست، یعنی به من بر نمیگرده. کار من این هستش که توی اون لحظه به بهترین نحو تدریس کنم و امید آفرینی کنم. در هر جایگاهی که نگاه میکنیم این قضیه هست. یک فرمایش داشتن حضرت آقای خامنه‌ای در سالهای گذشته، میگفتن که و میفرمودن که در هر نقطه‌ای قرار گرفتید، این اتفاقا در دیدار با کارمندان بود، میگفتن در هر جای این نظام که قرار گرفتید، اونجا مرکز دنیاست، شما مهمترین کار کل این عالم اسلامی رو شما دارید انجام میدید. یعنی منی که اینجا قرار گرفتم، فرض من این باشه و کمان که اینطور هست، مهمترین کاری که من میتونم انجام بدم این هست. منی که حتی رفتگرم، منی که راننده تاکسی ام، منی که استاد دانشگاه هم مسئولم، مهمترین کاری که میتونم انجام بدم اینه که وظیفه محول شده رو به بهترین نحو به سرانجام برسونم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. شما 3 ثانیه فرصت دارید. آقای قربانی باید میگفتن، من گفتم.
خواهش میکنم، فراموش نکنیم جریان 13 آبان و 16 آذر یک جریان استکبار ستیزیه و دانشجوها و دانش آموزان ما برای این به میدان آمدن که در برابر یک ظلم عظیم بین المللی وایسن. دشمن میخواد این انقطاع نسلی رو ایجاد بکنه که نسل بعدی ما ادامه دهنده این انقلاب نباشه. لذا ما باید بدل این جریان رو در اختیار داشته باشیم.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنون. تشکر. ساعت 13:29 است. به پایان برنامه میرسیم. امیدوارم که مجموعه موضوعاتی که مطرح شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما باد.
خدا نگهدار.